ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است اگر طالبان آتش بس کنند برای برگزاری انتخابات با هر گونه نظارتی که باشد حاضر است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
سه کارمند زن برنامه واکسین در ولایت ننگرهار کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که برای انتقال قدرت در افغانستان انتخابات برگزار شود و یک مقام ارشد ایران گفته تا زمانی که ایالات متحده تمامی تحریم‌ها بر تهران را رفع نکند، غنی سازی یورانیم تا سطح 20% ادامه خواهد یافت. سلام، خوش آمدید. مردان مسلح ناشناس کارمند زن برنامه واکسین را در شهر جلال آباد کشتند. یک منبع حکومت که خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت دو زن در ناحیه هفتم و یک زن هم در ناحیه چهارم کشته شدند. به گفته منبع مهاجمان فرار کردند. مسئولیت رویداد را تاکنون کسی نپذیرفته. رئیس جمهور اشرف غنی تأکید کرده که برای انتقال قدرت در افغانستان انتخابات برگزار شود. آقای غنی امروز در نهمین کنفرانس کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افزود که جامعه جهانی از نحوه انتخابات نظارت کند. یک مقام ارشد حکومت افغانستان در سوم ماه حمل بر رادیو آزادی گفته بود که قرار است رئیس جمهور غنی طرح انتخابات ریاست جمهوری جدید ظرف 6 ماه را پیشکش کند. این مقام که به خاطر اساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود گفت که طرح در نشست ترکیه مطرح خواهد شد. خبرگزاری رویترز هم همین موضوع را گزارش داده بود. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفته انتخابات پیش از وقت در مباحث اجلاس استانبول شامل است، هرچند تدویر آن در 6 ماه امکان پذیر نیست. کمپاین خانه به خانه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان آغاز شد. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان دیروز در نشست خبری خانواده‌ها را به تطبیق این واکسین بر کودکانشان تشویق کرد.
کوچکترین گذاهی در این امر حاصلش یک نسل فلج، یک خانواده فلج، یک قشر فلج در گوشه و کنار از وطن در سالهای آینده خواهد بود.
طالبان پیش از این نگذاشتند در مناطق تحت کنترلشان کودکان واکسین شوند. دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ساعت 4 امروز در شهر مزار شریف آغاز می شود. کابل اخیراً میزبان مرحله اول این رقابت ها بود و تیم استقلال کابل با کسب 9 امتیاز صدر نشین لیگ شد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد دور دوم لیگ می گوید:
در مزار شریف در استادیوم در واقع ولایت بلخ تیم‌های خراسان فاریاب، خدیم سرپل، جوانان واحدی قندوز و همچنین موج ساحل تخار با هم مسابقه می‌کنند و مسابقات 6 روز پیگیری خواهد شد.
این هم از منطقه و جهان. یک مقام ارشد ایران گفته تا زمانی که ایالات متحده تمامی تحریم‌ها بر تهران را رفع نکند، آنها از غنی‌سازی یورانیم تا سطح 20% دست نخواهند کشید. این را تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد. پیش از این رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن پیشنهاد نو برای مذاکرات در مورد حل بنبست بر سر برنامه هسته‌ای ایران را مطرح خواهد کرد. پرستیوی به نقل از مقام ایرانی که نامش افشا نشده گزارش داده که اگر ایالات متحده تحریم ها را رفع نکند، تهران تعهداتش در موافقت نامه سال 2015 با 6 قدرت جهان را بیشتر کاهش خواهد داد. اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در تلاش است تا در مورد بازگشت واشنگتن به موافقت نامه و نیز عملی شدن تعهدات ایران با مقامای آن کشور مذاکره کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می سال 2018 کشورش را از موافقت نامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور را از سر گرفت. و چین طرح جدید اصلاح سیستم انتخاباتی برای هانگ کانگ را تصویب کرد که کنترل پیکنگ بر هانگ کانگ را محکم‌تر خواهد ساخت. رسانه‌های دولتی چین امروز گزارش دادند که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین طرح تعدیلات در قانون هانگ کانگ را امضا کرده. منتقدان هشدار دادند که اصلاح سیستم انتخاباتی هانگ کانگ به معنای پایان دموکراسی در آنجا خواهد بود. کشورهای عضو گروه 7 اتحادیه اروپا گفت اقدام چین قویاً نشان دهنده تصمیم مقامای آن کشور برای خاموش ساختن صداها و نظریات مخالفان در هانگ کانگ است. چین در سال 1997 بر هانگ کانگ مسلط شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور اشرف غنی در روز دوم نشست روند استانبول بار دیگر خواهان آتش بس در افغانستان شد. واکسین پولیو یا فلج اطفال در 32 ولایت افغانستان آغاز شد. یک مقام وزارت صحت میگوید مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، یک بررسی سازمان صحی جهان و چین نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از خفاش به انسان‌ها منتقل شده. در بدخشان تا حال بر بیش از 2000 نفر واکسین کرونا تطبیق شده. یک مقام طبی این ولایت گفت
واکسین به صورت تدریجی بالای کارکنان صحی، پلیس، ریاست محترم معارف و ریاست محترم تحصیلات عالی واکسیناسیون شروع کردیم.
نگاه بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می‌شود.
امارت طالبان یک بار تجربه شده و قابل برگشت نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای پیشرفت روندهای بعدی صلح طالبان باید آتش بس کنند. آقای غنی در جریان سخنرانیش در نهمین نشست روند استانبول قلب آسیا از آمادگی برای گفتگو روی هر موضوع با طالبان خبر داد، اما برای آتش بس خواهان تضمین بین المللی شد. در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان میگوید درگیری افغانستان رای حل نظامی ندارد و برای یک رای حل سیاسی تلاش صورت گیرد که به نفع تمام افغانان باشد. دومین روز نهمین نشست روند استانبول قلب آسیا امروز هم ادامه دارد و انتظار می رود که اشتراک کنندگان این نشست در جریان امروز اعلامیه مشترک منتشر کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دومین روز نشست روند استانبول قلب آسیا در دوشنبه امروز هم ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در جریان سخنرانیش در این نشست یک بار دیگر بر رسیدن به قدرت از راه انتخابات تاکید کرد. رئیس جمهور غنی گفت که مردم افغانستان صلح می‌خواهند، اما این صلح باید منجر به توقف دائمی خونریزی در کشور شود. آقای غنی برای پیشرفت روندهای بعدی گفتگوهای صلح خواهان آتش بس از سوی طالبان شد و گفت که آنان حاضر هستند که پس از آتش بس روی هر موضوع گفتگو کنند. رئیس جمهوری افغانستان روند صلح را به سه بخش محدود کرد و گفت باید توافق صلحی به میان آید که لویه جرگه آن را تایید کند آتش بسی که تمام جهان آن را تضمین و از آن نظارت کند و با در نظر داشت قانون اساسی افغانستان انتخابات نظارت جامعه جهانی برگزار شود. رئیس جمهور غنی همکاری منطقه و جهان را در روند صلح افغانستان مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که اجماع کنونی در پیوند به صلح افغانستان را در رسیدن به صلح همکاری کند. آقای غنی همچنین به ارزش اقتصادی افغانستان اشاره کرد و چهارراه آسیا خواند که نقش مهمی در پویایی اقتصادی کشورهای منطقه دارد. او همچنین با اشاره به پروژه های کاسا یک‌هزار، تاپی و برخی پروژه های دیگر گفت که افغانستان ثابت کرده که نه تنها راهی وصلی آسیا بلکه راهی وصلی آسیا به اروپا است. در همین حال رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز نشست امروز از صلح دائمی در افغانستان اعلام حمایت کرد. امام علی رحمان گفت که کشورش در پیوند به وضعیت افغانستان بی‌پروا نبوده و همواره برای ثبات این کشور صدا بلند کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان صلح و ثبات در افغانستان را برای صلح و ثبات منطقه مهم دانست و در این راستا خواهان همکاری کشورهای منطقه و جهان شد. او از موضوع افغانستان ابعاد منطقه‌ای و جهانی دارد و این درگیری باید از راه سیاسی حل شود. آقای رحمان گفت
ما کلیدی حل مشکلات امروزه افغانستان را در استفاده وسیع واسطه های دیپلماتی و سیاسی و اندیشیدن چاره های معاصر جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور می‌بینیم. ما بر آنیم که در این مذاکرات باید منفیت های تمام مردم کشور به نظر گرفته شوند و تقدیر و آینده آن را قبل از همه خود مردم افغانستان معاین سازند.
رئیس جمهور تاجیکستان هم با اشاره به ارزش ژئوپلیتیک افغانستان گفت که این کشور چهارراه آسیا است و می تواند در راستای رشد اقتصادی کشورهای منطقه کمک کند. در این نشست به اضافه کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای مهم منطقه از جمله ترکیه، ژاپن، عربستان، قطر، امارات متحده عرب و نمایندگان سازمانهای مهم اشتراک کردند که شماری از آنان سخنرانی کردند و شمار دیگر در حال سخنرانی هستند. انتظار می رود که اشتراک کنندگان نشست روند استانبول قلب آسیا در پایان این نشست اعلامیه مشترکی را منتشر کنند. بله.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان آغاز شد. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان می گویند 2.5 تا 3 میلیون کودک در 34 ماه گذشته از دریافت این واکسین به بهره ماندند. با گفته آنها از آغاز زمستان گذشته تا کنون یک مورد تازه ابتلا به نوع دوم پولیو ثبت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
داوود خان 59 سال دارد. داوود خان پدر 6 فرزند است. شریفه دختر کوچکش به بیماری فلج کودکان مبتلا شده است. داوود میگوید در منطقه دورافتاده ولسوالی سپیره در ولایت خوست زندگی میکند، جایی که بیشتر مناطق آن زیر کنترل طالبان است و دسترسی آسان به تسهیلات درمانی ندارد.
پیست و دو ماه بود که تبی شدیدی وجودش را فرا گرفت. پس از این تب پاها و یک دستش فلج شد. اگرچه اکنون کمی بهتر شده و می تواند روی یک پای ایستد، اما با کمک آن پایش را رفتن نمی تواند.
داوود یکی از ده ها پدر است که از معلولیت فرزند خود به دلیل ابتلا به فلج کودکان رنج میبرد. وزارت صحت عامه برای ریشه‌کنی این بیماری غیر قابل درمان امروز کارزار واکسیناسیون سراسری را با همکاری حامیان بین المللی و بخش خصوصی آغاز کرد. وحید مجرو سرپرست این وزارت در یک کنفرانس خبری گفت که این کارزار در 32 ولایت اجرا می شود و به دلیل ناامنی دو ولایت از آن باز می ماند.
واکسین پولیو و یا زرق
تحملش در بدن کودک است، اما کوچکترین گداهی در این امر حاصلش یک نسل فلج، یک خانواده فلج، قشر فلج در گوشه و کنار از وطن در سالهای آینده خواهد بود.
به گفته آقای مجروح، از آغاز سال 2020 تا کنون به دلیل ناامنی شیوع ویروس کرونا و ممنوع شدن کارزار خانه به خانه ویروس کرونا و ممنوع شدن کارزار خانه به خانه این واکسین از سوی طالبان 366 کودک به دو نوع فلج مبتلا شدند و 2.5 تا 3 میلیون کودک از دریافت واکسین بی بهره ماندند. آقای مجروح گفت که از آغاز سال 2020 56 مورد مثبت از نوع اول فلج و 310 رویداد مثبت از نوع دوم پولیو در کودکان ثبت شده که به گفته او از پاکستان به افغانستان منتقل شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که ویروس فلج کودکان هنوز در آن ریشه‌کن نشده و هر ساله ده ها کودک به آن مبتلا می شوند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان درباره شمار کودکانی که زیر پوشش برنامه واکسیناسیون قرار می گیرند توضیح نداد، اما در ماه‌های آخر در سال 2020 حدود 9.5 میلیون کودک واکسین شده بودند. مقام‌های وزارت صحت گفتند که طالبان در مناطق زیر کنترل خود اجازه نمی‌دهند که واکسیناسیون خانه به خانه اجرا شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی گفت که در مناطق زیر کنترل این گروه در جریان کارزار واکسیناسیون استفاده استخباراتی بر ضد این گروه می‌شود. به این دلیل واکسیناسیون خانه به خانه مجاز نیست. سال‌ها جنگ در افغانستان نه تنها کودکان این کشور را از تحصیل محروم کرده، بلکه دسترسی آنها به خدمات بهداشتی را هم محدود کرده است.
و حالا هم توجه کنید به چند خبر اقتصادی افغانستان.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان در ملاقات با مسئولان شرکت‌های زراعتی و تاجران ولایت قندهار در مورد فرصت‌ها و مشکلات موجود صحبت کرد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت سرمایه‌گذاران و تاجران در این دیدار خواهان حل مشکلاتشان در راستای تولید میوه خشک، زمینه بازاریابی، افزایش سرخانه‌ها و کاهش محصولات گمرکی شدند. آقای رستمی افزود انوارالحق هدی، وزیر زراعت، در این ملاقات در کنار حل این مشکلات گفت پروژه‌های زراعتی در ولایت قندهار به ارزش حدود 650 میلیون افغانی از سوی این وزارت آغاز شده است و در سال جاری تعداد این پروژه ها بیشتر می شود. وزیر زراعت به سرمایه‌داران و تاجران گفته است این وزارت تلاش می کند تا در سال جاری خورشیدی سبزخانه ها و سردخانه های زیادی را در این ولایت اعمار کند. 5 تفاهم‌نامه در بخش‌های مختلف میان افغانستان و تاجیکستان به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه‌ها در حضور محمد اشرف غنی و امام علی رحمان امضا شده است. فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در کنار مسائل دیگر در بخش تجارت، ترانسپورت، ترانزیت، انرژی و گسترش روابط تجارتی هم تفاهم‌نامه‌های دو جانبه به امضا رسیده است. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، امروز هنگام سخنرانی‌اش در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا، روابط اقتصادی آمریکا، افغانستان، آسیا و اروپا را مهم عنوان کرد. آقای رحمان بر بیشتر شدن همکاری و هماهنگی کشورش در بخش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، ترانسپورت و ترانزیت با افغانستان تاکید کرد. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پول، 1 یورو 91 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگر داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. یک بررسی مشترک سازمان صحی جهان و چین نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از خفاش‌ها به انسان منتقل شده است، ولی این بررسی پاسخ قاطع به سوال‌ها درباره منشأ همه‌گیری ارائه نمی‌کند و سبب تردیدهای شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
یک بررسی مشترک سازمان صحی جهان و کارشناسان چینایی نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از خفاش‌ها به انسان منتقل شده است، ولی این گزارش که قبل از نشر امروز به دسترس چندین رسانه قرار گرفته است، کدام پاسخ قاطعانه به سوال‌ها درباره اصل این وبا ارائه نمی‌کند و سبب شک و تردیدهای شده است. به خصوص امریکایان درباره دستکاری و ابهام از سوی چین فکر می کنند. تیدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جان قبل از نشر گزارش گفت که همه نظریات درباره اصل وبا برای بررسی و تحقیق بیشتر مطرح می باشد. گزارش می گوید که احتمال دارد که ویروس کووید 19 از خفاش ها به واسطه حیوانات دیگر منتقل شده باشد. این هم احتمال دارد که این ویروس مستقیما از خفاش به انسان منتقل شده باشد. کارشناسان از مدت به این سو شک داشتند که ویروس کووید 19 در اصل از خفاش ها که این ویروس نزد ایشان است منتقل شده است. گزارش توصیه می کند که برای شناختن ابعاد بیشتر انتشار این ویروس، حیوانات وحشی دیگر چون سمورها، پینگولین و مشخورماها هم بررسی شوند. ویروس کووید 19 به این همه حیوانات سرایت کرده است. این هم گفته می شود که نقشه یک بازار گوشت فروشی در شهر ووهان چین، جایی که انتشار این بیماری برای نخستین بار در سال 2019 شناسایی شد، نیز مشخص نیست. درباره این بازار از ابتدا شک و تردیدهایی وجود داشت، چون شماری از این حیوانات در آنجا فروخته شده است. گزارش می گوید که ادعایی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و دیگران داشت که گویا ویروس از یک لابراتوار ویروس شناسی در ووهان به بیرون انتشار یافته، بسیار بعید به نظر می رسد. گزارش می افزاید که نظر پکن که می گوید چین منبع این ویروس نبوده بلکه در گوشت های منجمد شده از خارج به این کشور انتقال یافته، محتمل دانسته می شود، ولی بسیار بعید به نظر می رسد. یافته های این گزارش چیزی را که کارشناسان سازمان صحی جهان بعد از بررسی خود درباره اصل انتشار ویروس در ماه فوریه گذشته گفتند، تا حد زیاد انعکاس می دهد. ساینسدانان این سازمان بعد از چندین ماه تأخیر اجازه یافتند که برای تحقیق به شهر ووهان سفر کنند. تلاش برای این بررسی در حال برا انداخته شد که حکومت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ درباره اصل و چگونگی این وبا با چین جنجال و ستیزه داشت. اینکه حکومت چین تا چه حد همکاری کرده و معلومات را در دسترس تحقیق کنندگان قرار داده باشد، هنوز هم مورد سوال است.
آرزوهای قرن.
مدیر تصحیح و چاپ جدید جز جانان، ریاست اطلاعات و فرهنگ. البته قرن 15 اگر در آمدن صلح باشه، یک جامعه بسیار مرفه، آرام و در فضای صلح زندگی آرام هم چی زنها و چی مردهای افغانستان به پیش میبرن. اما در نبود صلح باز هم اینمی جار و جنجال ها، امی تشویش و امی دربدر شدن مادرها از دست انفجار و انتحار، اولادایشان به بسیار مشکلات به پیش میبرن و ما امیدوار امیستیم که باید یک فضای صلح و سلام در افغانستان به میان بیاید و بتانیم ما در این سرزمین به یک آرامش کافی داشته باشیم که ما بتانیم در همه عرصه ها نقش خود من عیس یک زن افغان ایفا بکنیم و همچنان اولادهای ما در فضای صلح و آرامش و ترس در تعلیم کودکستانهایشان و انکشاف زینیشان، رشد و فرهنگشان یک گام خوب برداشته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت بدخشان میگویند در جریان کمتر از یک ماه حدود 2000 تن در این ولایت واکسین کرونا شدند. این افراد شامل کارکنان بخش صحی، کارمندان رسانه ها و نیروهای پلیس بدخشان می شوند. به گفته ریاست صحت عامه بدخشان، چند هزار تن دیگر هم واکسین کرونا خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوید 27 ساله از جمله 1800 نفر در بدخشان است که 3 هفته قبل واکسین ضد کرونا شده. نوید افسر پلیس و باشنده شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان است. او میگوید که پس از تطبیق واکسین برای چند روز احساس خوبی نداشت.
تب و لرزه شدید داشتم یک شب یک روز و درد مفاصل و پایدردی و کمردردی و گپا. تقریبا 10 روز میشه یا 12 روز میشه که واکسین شدیم، احساس ناراحتی دارم هنوزم.
رحمان آریانصب مدیر نشرات رادیو تلویزیون ملی بدخشان است. آریانصب هم میگوید که یک شبانه روز حالش به هم خورده بود، اما او حالا خودش را بهتر حس میکند.
واکسین کردیم، اون قسمی که اون کارمندا میگفتن واقعا هم تب داشت. ما خو اسهال نشدم اما استفراغ داشت. بعد از تطبیق واکسین یک شب و یک روز من احساس سنگینی میکردم و بیماری مریضی میکردم. اشتیام هم یک شب یک روز کم شد.
اما عبدالبصیر حقجو رئیس شورای خبرنگاران ولایت بدخشان روایت دیگری از تطبیق واکسن ضد کرونا میکند. حقجو میگوید که پس از دریافت واکسن ضد کرونا تشویشش از بیماری کرونا از بین رفته.
واکسین که شدیم سب کدام احساس بدی نبود، کدام تاثیرات منفی به جا نگذاشت، احساس راحتی کردم و ضمناً احساس کردم که انشالله که از این به بعد دیگه مو قوت و صلابت ما بیشتر شد که نسبت به مقابله برای ویروس کرونا بیشتر از پیش شجاع و دلیر باشم.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که در جریان 25 روز بیشتر از 1800 نفر از جمله کارمندان صحی، پلیس و خبرنگاران این ولایت واکسن ضد کرونا شده اند. دکتر محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید
تقریبا 25 روز قبل ما واکسن آغاز کردیم و این واکسن به صورت تدریجی بالای کارکنان صحی بالاتر از 18 سال، پلیس، ریاست محترم معارف کارکنایش و ریاست محترم تحصیلات عالی کارکنایش ما این واکسیناسیون شروع کردیم.
اما برخی از واکسن کرونا میترسند. عبدالجمیل 66 ساله کارمند تلویزیون ملی بدخشان چرا نخواسته که واکسن ضد کرونا شود؟
کارمندای ما را بچون ای تو مریض کرده دیگه سیبی میرمون هر کدام از این یک هفته خواه کرد. باز بالا ما ترسیدیم گفتیم خیصن من بالا سر من شکر داریم و چربی داریم فشار داریم اگر واکسن کنیم در کدام بلای نریم.
تطبیق واکسن ضد کرونا چقدر مسئول است؟ دکتر محمد نور خاوری رئیس صحت عامه در این باره میگوید
قطعا ضرر نمی داشته باشه. در جمله 10 نفر یک نفر دیگه سرخی و پنیدگی پیدا میکنن، در جمله 100 نفر یکان توش اعراض علائم مثلا تب جاندردی یا را پیدا میکنن.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که 650 تن به کرونا مبتلا شده و تا اکنون 25 نفر از این بیماری در بدخشان جان داده اند. اما آمار غیر رسمی شاید به مراتب بیشتر از این باشد. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت بدخشان میگویند که واکسن کمک شده به این ولایت واکسن استرازینیکا است که چند صد هزار دوز آن را هند به دولت افغانستان اهدا کرده. قرار است در چند ماه دیگر نزدیک به 6000 نفر در بدخشان واکسن شوند. متخصصان سفارش میکنند که مردم دستانشان را روزانه چند بار بشویند، ماسک بپوشند و از دست دادن و بغل کشی خودداری و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. رادیو آزادی
و حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیشنهاد تازه گروه طالبان برای برگزاری نشست استانبول در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه مسیر نوشته است آمریکا به دو دلیل خروج نیروهایش از افغانستان را به تأخیر می‌اندازد. اول اینکه در مذاکرات بین‌الافغانی پیشرفت صورت نگرفته است و مقام‌های آمریکایی هراس دارند که خروج نیروهایشان افغانستان را به سوی جنگ خونین می‌برد و ممکن چنین تغییرات به میان آید که بعداً آنان پشیمان شوند. مسئله دوم که نویسنده بر آن تمرکز کرده این است در زمان حاکمیت ترامپ میان آمریکا و ناتو روی این مسئله هماهنگی وجود نداشت. حالا که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است میخواهد هر مسئله را در هماهنگی با ناتو انجام دهد. پس خروج نیروهای آمریکایی تا چند ماه دیگر هم به تأخیر خواهد افتاد. با باور نویسنده آمریکا در این مورد با طالبان صحبت میکند و ممکن برای پذیرفتن آن برای آن گروه برخی امتیازات هم بدهد. اما نویسنده تاکید میکند اگر آمریکا و طالبان در مورد خروج و یا هم تأخیر نیروهای آمریکایی از افغانستان توافق صورت نگیرد، نشست ترکیه ناکام خواهد شد و طالبان تمایل به مذاکرات بین الافغانی نخواهند داشت. روزنامه 8 صبح روی پیشنهادهای جدید طالبان تمرکز کرده و نوشته است در حالی که آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول در حال تکمیل شدن است، گروه طالبان در یک اقدام تازه با برگزاری این نشست مخالفت کرده و گفتند که نشست استانبول پس از ماه رمضان برگزار شود. با باور نویسنده گروه طالبان در انتخاب زمان برگزاری نشست استانبول زیرکانه عمل کردند. طبق پیشنهاد این گروه زمان مناسب برای برگزاری این نشست روزهای نیمه دوم ماه می است که در این روزها طبق توافقنامه دوحه نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کرده باشند. نویسنده افزوده است اگر نشست استانبول مطابق پیشنهاد طالبان برگزار شود شرکت این گروه در نشست استانبول حتمی می شود، اما اگر نیروهای خارجی در اول می افغانستان را ترک نکنند در این صورت نماینده های طالبان بر رسم اعتراض از شرکت در بازنشست استانبول خودداری خواهند کرد و روزنامه دولتی هیواد در مورد برگزاری نهمین نشست وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا اشاره کرده و نوشته است هدف از این نشست اجماع برای صلح است و محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در رأس یک هیئت حکومتی در این نشست اشتراک کرده است. در سرمقاله آمده است این نشست در حال برگزار شده که تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر اوج گرفته است و جامعه جهانی هم در این مورد به اجماع رسیده است. نویسنده افزود است هرچند برای صلح افغانستان اجماع منطقوی وجود دارد، اما نیاز است این اجماع تقویت شود، زیرا به باور نویسنده شماره کشورهای منطقه و همسایه برای صلح و ثبات افغانستان تهدید هستند و به همین دلیل از حرس افغانان حمایت می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
مردان مسلح ناشناس کارمند زن برنامه واکسین را در شهر جلال آباد کشتند. رئیس جمهور اشرف غنی تأکید کرده که برای انتقال قدرت در افغانستان انتخابات برگزار شود. کمپاین خانه به خانه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان آغاز شد. دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ساعت 4 امروز در شهر مزار شریف آغاز می شود. یک مقام ارشد ایران گفته تا زمانی که ایالات متحده تمامی تحریم ها بر تهران را رفع نکند، آنها از غنی سازی یورانیم تا سطح 20% دست نخواهند کشید. این را تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد. و چین طرح جدید اصلاح سیستم انتخاباتی برای هانکانگ را تصویب کرد که کنترل پیکن بر هانکانگ را محکم‌تر خواهد ساخت. منتقدان هشدار دادند که اصلاح سیستم انتخاباتی هانکانگ به معنای پایان دموکراسی در آنجا خواهد بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم از رادیو آزادی توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. با سرعت یافتن روند صلح افغانستان، بحث چگونگی نظام پسا صلح هم داغ‌تر شده است. در حالی که دولت بر ادامه نظام جمهوری اسلامی تاکید دارد، تحریک اسلامی طالبان خواستار برقراری امارت اسلامی است. تشکیل امارت اسلامی مطابق خوانش طالبان، علاوه بر این که مخالفان سرسختی در داخل کشور دارد، با مخالفت‌های منطقه‌ای و بین المللی هم روبرو شده است. اخیراً در اجلاس ترویکای گسترده، یعنی آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مسکو با بازگشت نظام امارت اسلامی مخالفت شد. حالا سوال اصلی این است که امارت اسلامی چگونه نظامی است؟ امارت اسلامی مورد نظر طالبان برای دوران پسا صلح چگونه نظامی است؟ ویژگی های چنین نظامی از چه قرار است؟ برقراری چنین نظامی در شرایط کنونی تا چه حد امکان پذیر است؟ این سوال ها را با دو مهمان برنامه در میان میگذاریم. حفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، عبدالحکیم مجاهد، نماینده پیشین طالبان در سازمان ملل. مهمانان عزیز، خوش آمدید. آقای مجاهد، ممکنه در آغاز بفرمایید که تعریف شما از نظام امارت اسلامی چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که ما یک صحبت میکنیم، البته نه به نمایندگی طالبان نه به ترجمانی طالبان هست. ما نظر به این که چه نوع نظام در افغانستان پاسدار، چه نوع نظام در افغانستان از طرف طالبا و از طرف حکومت جمهوری اسلامی میباشد، تا هنوز ما که از میدیا و مطبوعات شنیدیم، اونها زیاده تر اصرار نمی کنند که ما اقامه امارت اسلامی افغانستان در افغانستان می خواهیم، بلکه برعکس چیزی که در موافقتنامه بین طالبان و ایالات متحده امریکا امضا شده است، اونجا یک جمله به نام نظام اسلامی جدید گفته شده. اونها زیاده تر اصرار و تکرار به امی میکنند که ما در افغانستان یک نظام اسلامی جدید میخواهم که همه شمول باشه، به تمام اقوام و جهتهای سیاسی افغانستان مشتمل باشند. فکر میکنم
آقای منصور، از نظر شما نظام امارت اسلامی چگونه نظامی است؟ این تعریف شما چی هست؟
نکته مهمی را آقای مجاهد فرمودن. بله، اخیراً بحث امارت اسلامی از ادبیات تحریک طالبان تقریبا حذف شده، گاهی هم از اون نظام سچه اسلامی گاهی هم نظام کاملا اسلامی به کار میگیرن و جامعه جهانی هم تقریبا اجماع دارن که دیگر گفتن امارت طالبان که یک بار تجربه شده و قابل برگشت نیست. اما ذهنیت ما هست که امارت که طالبان میگن یک مدل تاریخی است که در قرون ابتدایی مسلمان ها باری از او استفاده شده و برای اولین بار خلیفه دوم مسلمین حضرت عمر فاروق به نام امیر المومنین لقب گرفته و خود ادارهش به نام امارت یاد شده و این جانب طالبا و باور من هست که به این مدل حکومت به دلیل از اینکه با زمان نزول وحی نزدیک بوده آنها را قرین و ثواب می دانن و فکر می کنن که تنها رای حل همان است، در حالی که ما فکر می کنیم که باور ما هست که در اسلام شیوه تعیین زعیم مشخص نشده. این مسلمان ها آزاد هستند که در نظر به شرایط زمانی و مکانی نظام خود و زعیم خود تعیین بکنن و تشکیلات معینی هم ما در قرآن و حدیث مبارک نداریم که فقط حکومتی که مسلمان باید داشته باشن قطعا باید چنین چیزی داشته باشه، بلکه اینها با اجتهاد مسلمین گذاشته شده. از این رو ما نه که بلکه اکثریت بزرگ اکثریت قاطی مسلمین امروز در سراسر جهان با موضوع جمهوریت که رأی است، رأی اکثریت است روی آوردن، از اندونزیا گرفته تا و المغرب ما میبینیم که رأی گیری و انتخابات هست و اینا انتخاب کردن اون چیزی که در امارت گذشته بیشتر به عنوان بیعت بوده، یک شخص شایسته و کاندیدا میشده بقیه میامدن به او بیعت میکردن، اما در جمهوریت انتخاب است بین دو یا چند نفر و در اینجا بیشتر آزادی فردی مسلمان ها رعایت میشه، عدالت بیشتر تامین میشه و اینا خوبتر میتونن. وقتی یک نفر کاندید میباشه در اونجا مجال کمتر است، یا باید رد کنید که جنگ شوه ایشایی که باید بکنید، در آنجا دایره آزادی ها محدودتر میباشه. به همین دلیل بحث جمهوریت از وسط و دامنه بیشتری در امر رعایت حقوق انسانی و حقوق بشری که خود اصل یکی از اصول پایه‌ای اسلام است رعایت میشه. ما بنابراین این موضوع را ترجمه.
آقای مجاهد، ممکنه بفرمایید که امارت اسلامی ویژگی‌هایش مشخص است؟ آیا اتفاق وجود داره بین علما و دانشمندها که اینها مثلا ویژگی های یک امارت اسلامی است؟
یک چند تا اصول هستند که او باید مراعات شود. اولی که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، در نظام اسلامی کار باید با اهل کار سپرده شود. و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، وقتی که نظام قضایی نافذ میکنی او باید با عدل استوار باشه. دو چیز میست و دیگرش میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله. اینجا کلمه اولی الامر آمده که شما اطاعت اولی الامر میکنی. کلمه اولی الامر جمع است. مفسرین اکثریت قاطی تقریبا تا 80% مفسرین میگه که از اولی الامر مطلوبشان حکما و علما است. از منظور حکما یعنی اجرائیه یک نظامی و از منظور از علما یعنی مقننه و قضایه. در مقننه که تقنین میکنه با در پرتوی قرآن و سنت و اجماع و قیاس میکنه و قضایه که فیصله ها میکنه با شریعت اسلامی در پرتوی قرآن و سنت. بعد میگه فاین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله. لازم است که اختلاف با وجود میاد، اپوزیسیون سیاسی موجود میباشه، در صورت اختلاف فیصله های خود پس به قرآن سنت راجع بکنه به خدا و رسول، یعنی کار به افکار سپردن، نظام عادل قائم کردن و سی قوای مختلف باید داشته باشند، هم اجرایی باشد، هم باید مقننه باشد، هم باید قضایی باشد، و یکی سیستم نظام انتخابی باشه یا نیمه انتخابی باشه، پارلمانی باشه، صدارتی باشه، او من با منظور این متعلق به مصالح ملت است، به مصالح مردم هستند، طوری که مصالح مردم مصالح خود درست بفهمند و تعیین بکند. لازم نیست که یک نوع نظام حتما باید نافذ باشه و نوع دیگه نظام باید مسترد شود، یعنی منوط به مصالح و منافع ملی مردم باشد.
آقای منصور، در صحبت های آقای مجاهد شنیدیم که از مردم صحبت کردن و اون چیزی که مردم میخواهد یا منافع ملی صحبت کردن، اینا چطوری امکان پذیر هست که در یک نظام امارت اسلامی تحقق پیدا بکنه؟
نکته را که مجاهد فرمودن، مراجعه وقتی اختلاف صورت میگیره، وجود یک اختلاف در جامعه بشری یک امر بسیار طبیعی. خب وقتی اختلاف صورت میگیره، مرجعی که باید را حل کنه قرآن و سنت است. مراجعه به قرآن و سنت معنیش است که به علمایی که قرآن را دانند. این یک موضوع است که در اینجا هم ما میبینیم که اختلاف بین خود این علما است. ما آرا و تفسیرهای متعدد و متضاد و حتی متناقض راجع به یک آیت، یک حدیث از علما داریم. رای حل کجا؟ رای حل از نظر ما اکثریت است که در تعبیر مسلمان ها او را جمهور علما میکنند، یعنی اکثریت. اما جانب مقابل، یعنی جانب تحریک طالب ها بسار روشن بکنه، این نمیشه که یک نفر پای خود محکم بگیره که این فهم ما از قرآن درست را نمیست، این جمع دیگه که میگه اینو نادرست است. مشکل حساسی ایست که هندادن و پذیرفتن جمهوریت یا جمهور یا رای اکثریت به این منظور است که ما در برداشت از قرآن و سنت هم دچار اختلاف میشیم، مثل که شدیم. بالاخره ما کدام فتوا، کدام نظر، کدام تبصره، کدام تفسیر بپذیریم؟ از نظر ما جمهور یعنی اکثریت. نکته دوم، در زمانی که قرآن مجید نازل شده، زندگی بشر بسیار ساده بوده و بسیاری از این مسائلی که در همون زمان بوده پاسخهای داشته، تجارت ساده‌ای که داشتن، ازدواج‌های ساده‌ای که داشتن، نکاح و طلاقی که داشتن، اینها بسیار ساده بوده. اما می‌بینید با گذشت زمان زندگی ما بسیار پیچیده شده، سوالاتی آمده که پاسخهایش بسیار به صورت واضح در نصوص ما نیست. اینجا نیاز میشه به یک سلسله متخصصین دیگه، مثلا بحث انترنت، بحث شهرسازی، بحث سازمان های بین المللی از ناتو گرفته تا سازمان ملل که تازه خلق شده. ما دایره مراجعه به علما را از به حقیقی ما باید گسترانده کنیم. وقتی مسئله جنگ میشه، تاکتیک جنگ میشه، استراتژی جنگ میشه، ما باید به جنرال ها مراجعه کنیم. تنها مراجعه کردن به اون دو سوالات و وقت امروزی ما را پاسخ نمیده. بعد این دایره را در مسائل دینی وقتی ما اختلاف میکنیم، بله، با عالمان دینی، با دانشمندان علوم قرآن. اما اگر در مسائل دیگی از زندگی اختلاف میکنیم، باید به بخشای دیگی متخصصین باید مراجعه صورت بگیره.
آقای مجاهد، بند دو نکته ای که آقای منصور اشاره کردن، میشه پاسخ کوتاهی بفرمایید؟
بله، ما موافق هستم با بعضی صحبت های جناب منصور صاحب که باید مراجعه به با اکثریت شود، لیکن کدام قسم اکثریت؟ قرآن کریم به صراحت میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از علما پرسان کنی چیزی که نمیفهمی. واقعا در مسائل دینی باید از علمای مستند پرسان شود در یک مسئله. اگر اختلاف وجود داره، یقینا ما با او اصل موافق هستیم که با اکثریت باید فیصله، با جمهوریت. جمهوری علما در تمام فقه کتاب های فقه ذکر است که جمهوری علما ای میگه و جمهوری علما ای میگه و بعضی علما ای میگه. بعضی لفظ و جمهور در فقه اسلامی وجود داره، لیکن جمهوری علما میگه، نه جمهوری جهلا، نه جمهوری عوام. در یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که امت ما با دلالت جمع نمیشه، فعلیکم بالسواد الاعظم، شما باید اکثریت فیصله های اکثریت باید قبول بکنی. یک مثلا مسئله دومی است، ما باید بدزن و بدگمان نباشیم. اهل ذکر که ما گفتیم لازم نیست که در هر مسئله ما یک از عالم فقه یا دانشمند علوم اسلامی پرسند بکنم، بلکه از علما دانشمندان های مختلف در بخش سیاست از سیاسیون استفاده بکنم، در بخش اقتصاد از دانشمندان اقتصاد باید پرسند بکنیم، در بخش طب از اونها، از مختلف بخش ها بعد ما پرسند بکنیم. پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، حضرت علی کرم الله می پرسند که ما از پیغمبر خدا سوال کردیم معنای عزم یا رسول الله چیست؟ گفت المشاوره تو مع اهل الرای والعمل به، شما با اهل الرای مشوره بکنی. اهل الرای در بخش دینی علما، در بخش طب دکتراس، در بخش اقتصاد اقتصاددانان است، و در بخش سیاست سیاستمدار است، و در بخش روابط بین المللی کسایی هستند که مستند علوم بین روابط بین المللی را خوانده باشند. بناً قرآن و سنت اصولی را به مسلمان ها می دهند که نظام اسلامی را استوار بکنند، ولی در این سلسله یک میدان وسیع به اونها مانده است که مربوط به مصالح ملت است، مصالح مردم است و منافع ملی اونها است، طوری که منافع اونها تقاضا می کنه نظام باید به مشکل استوار شوه، منتها مبنایشان باید قرآن و سنت اجماع و قیاس باشه.
بله آقای منصور، شما هم پیشتر فرمودین در یک بخش از صحبتهای آقای مجاهد هم اشاره شد، از صدر اسلام خب امارت رایج بوده برای یک مدت طولانی، بعض امامداران سرزمین های اسلامی امیر یا امیر المومنین گفته شده، در افغانستان هم تا زمان امیر حبیب الله کلکانی و پیش از او همه تقریبا همه شاهان یا زمامداران افغانستان هم به عنوان امیر یاد شده، البته کمتر کسی امیر المومنین گفته ولی بیشتر امیر بوده. آیا این امارت ها مصداق اون چیزهایی هست که تا حالا شما هر دو یادآوری کردین؟
ما یک نظام اسلامی را با دادن یک عنوان و یک لقب نمیتونیم برپا بکنین، اصل متواست. مشکل در چیزایی که جناب مجاهد صاحب میگه در او اختلافی نی، قصه سر مصداق هاست، قصه سر بومی سوزی است. این کسی یک مسلمان نمیتونه بگویه که در اسلام آمده که مشاوره هم فلان مشوره بکنین همیشه. اما ترجمه امروزیش چی؟ ترجمه امروزیش من میگم که نظام پارلمانی معنیش نیست. یه طور نیست که مشوره تنها این باشه زیر درخت باشه و زیر اکسای درخت اوجه به ششتی مشوره، اگر در پارلمان ششتی اون مشوره نیست. تو معنای همین، معنای امروزی مشاوره هم فلا همر چیز اختلاف در اینجاست، نظام پارلمان قبول داری نداری. این برگزیده ها، علما، حکما، این های خود هر کس کلگی هر کس به خود حق داره که گمان خوب داشته باشه. بالاخره یک مرجعی باید اینا را تعیین کنه چه کسانی برجسته هستند تا تصمیم بگیرن، و او مراجع به مردم است و او است که نماینده های پارلمان خود را تعیین میکنه که تعبیر اسلامی اهل حل حق است. غیر از این که نمیشه که هر کسی میگه که من صاحب اینا و شلوب میکانیزم تطبیق و شاوره هم فالحمر چیز ما اختلاف ما اینجاست. اگر این اختلاف هست به این باره خونم دیگه پس چندان مهم نیست که نامش هرچی میمونی. اگر بنا باشه که ما در این تصمیم گیرنده ها بریم مردم رو حسو قبول بکنیم، آنها نماینده های خود بب انتخاب کنن، و بعد این نماینده ها که میشه بگوین عالمان کشور، دانشمندان کشور، یا اهل حل حق، یا وکلا، یا نماینده مردم، هر نامی که میمونه با در اون صورت مشکل در این مورد فکر میکنم پاورجا نمیمونه.
آقای مجاهد، شما عضو امارت اسلامی طالبان بودین، نماینده امارت اسلامی طالبان در سازمان ملل بودین، در حال حاضر فکر میکنین که طالبان امون امارت رو میخواین که در سالهای دهه 70 داشتن، یا حالا از اون چیزی که به عنوان نظام اسلامی یاد میشه یک تعبیر دیگری دارن؟
تا جایی که ما از صحبتهای اونها در مجالس مختلف شنیدیم و همچنان در مطبوعات، اونها بسیار فکرشان انکشاف کردند. اول خو این مسئله باید واضح شود که در وقتی که امارت اسلامی افغانستان اونها اینجا حکومت میکردند، اونها نظام تشکیل نداره بودند، در حالت جنگ بودند، در این صدد بودند که اصول و خاکه یک نظام اسلامی را اونها ترسیم بکنه و با ملت خود مسلمان خود تقدیم بکنه. اونها یک نظام مشخصی با وجود نام آورده بودند، وزارتخانهشان تمام با مو قوانین صادقی که در وقت زایشه بودند یا در وقت داود بودند سر اونها عمل میکردند. ولی بیایم در این مسئله که ما راجی به اسلام خود و مسلمان خود بدزوان نمی باشیم، کمی اگر کوشش بکنیم علم اسلامی خود از احکام اسلامی باید کمی بیشتر بکنیم، باز مشکلی ما و شما حل میشه. امی حکومت که نظام اسلامی که در 1200 سال یعنی 1200 قرن حاکم بوده، مسلمان ها سپرپوار بودن در جهان، هم در صحنه سیاست، هم در صحنه ساینس و تکنولوژی، هم در صحنه اقتصاد، هم در صحنه نظامی عدل اسلامی، ما متاسفانه محکوم فکری منحط استعماری جدیدی که با عالم اسلام به وجود آمدن، مسلمان ها را ذلیل ساختن، متفرق ساختن و با وادی غربت کشاندند، از این چیزا باید تیر شویم. امارات های ما و شما در افغانستان که بودند، از امیر شارالی خان گرفته تا امیر حبیب الله خان، و زیر سیطره خارجه بودند و آزاد نبودند، مستقل نبودند. اگر مستقل می بودند، امان الله خان آزادی خود، استقلال خود اعلان نمی کردن و نه امون امارات ها یک مدل و یک الگو برای مردم افغانستان شده نمیتواند. امروز طالبا که صحبت میکند فقط از یک جمله استفاده میکنه که ما یک نظام اسلامی واقعی در افغانستان میخواهم با مشوره مردم افغانستان، که ما مردم افغانستان میشنه با خود مشوره میکنه، یک نظامی که مطابق با منافع ملی اونها باشند و با مطابق با عادات و رواجهای بومی اونها می باشند. بنابراین ما در این سلسله کدام مشکلاتی نداریم. مشکلی ما که ایجاد میکنه فقط سوء ایزان است. از سوء ایزان اگر تیم شما تمام کارا جور میشنه، با وجودی که
آقای منصور شما با طالبا صحبت کردین و نشستین با طالبا برای یک مدت، آیا اونها گفتن که خواستار چین و حکومتی هستن در آینده، در فردای صلح چی میخواین اونا؟
هفت ما بدین شو با حیات طالبان مستقیم صحبت داریم. قریب به 3 دهه که طالبان در افغانستان فعالیت نظامی دارن و همه میدانن کارنامه شونه، دیگر جایی بس توی زن باقی نمونده و جایی گمانم نیست. اما اگه با وضوح میدانن که طالبا چه کردن و چه میکنن و با کدام سمت، تمام داوری ها بر حساس عینیات هست و چیزهاییست که یقینی است. جانب طالبا در این مدت که ما تا جای شنیدیم، باز هم بسار حرفی کلی، ما یک طرفدار یک دولت کاملا اسلامی استیم، خلاص امین تمام دیگه، این شرح نداره. تحریک طالبا دیگه شرح نمیدن که چی. اون چیزی که ما تازه دوست ما اونجا گفتن در مورد ازی که از قرآن کریم استنباد کردن، خواستن تفسیر بکنن که وی مقنع جدا باشه و قضایی جدا باشه، اینا همه میدانن که منتسکیو بعد یک عالم مسیحی این تفکیر قواره با وجود آورده، این وجود نداشته، میان مفصلین این مطرح نبوده، در زمان نزول وای این تحقیق قواستن مطرح نبوده. پیره که نیجا میخواییم بگویم بحث خود حمارت و حمیر در زمان ما و امروزه با یک بنبست و یک بنبست ذاتی روبرو شده. به دلیل از این که تعمیر و عمارت ها در وقتی که در سطر اسلام مطرح بوده، بعض از خلفا و زمانداران خموی و بعد عباسی خدا مزین ساختن به این لقبا، متوجه بشیم دولت ها دولت های دینیست، امپراتوری هاست. اساس حکومت ها حکومت های دینیست، دولت ملی شکل نگرفته. مرز، سرحد، بانکنوت، پرچم ملی، سرود ملی، ارتش ملی وجود نداره. این دولت ملی که منافع ملی و حاکمیت ملی را در ذیل خود به همراه آورد، این بالای قرون اخیره اینها او امیرها در پی در فکر تنظیم امور امت مسلمه بودند و مسئول بودند، در حالی که زماندار که امروز رئیس دولت ملی او مسئول یک جغرافیای معینه داره. او کاملا در بسیاری موارد در تضاد با فرهنگ همین امروز جوری مشکلات ما اصلاحی خود مسلمان هست. اما منافع ملی اینجا بزده. بنابراین بحث امارت، بحث امید کاملا در عصر ما منتی شده. فضای جهانی و فرهنگ سیاسی زبانه ما برنمیتابه.
آی منصور خیلی تشکر. آی مجاهد از شما هم تشکر میکنم. مهمانان عزیز خیلی تشکر. از شنوندگان عزیز هم که تا حالا همراهی کردن خیلی تشکر. وقتی ما هم اینجا به پایان میرسه، تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من چراغکی تو، نور میگیرم از چراغکی تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه، هر دو انسانه. هم سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست.
از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. مشکل است اما از این